صفحه 486. از همان موقع و حتی از اواخر دبیرستان دادن درس خصوصی را شروع کرده، کم و بیش مخارج خود را به این وسیله تأمین می کرد. و در خانه ارباب هم دیگر او را به صورت آن خانه شاگرد فقیر نگاه نمی کردند. ولی خاطره و اثر این رفتار تحقیر آمیز هرگز ذهن او را ترک نکرده بود. از همان آغاز شغل پدر زن را به رخ همسرش می کشید و او را تحقیر می کرد. و با توجه به جوانی و ضعف دختر کاملا موفق شده بود او را چنان دچار عقده حقارت کند که برای خلاصی از آن به هر وسیله‌ای دست بزند. بهترین راهکاری که یافته بود تظاهر به ثروتمند بودن، فرنگی معابی و فرار از هر چه بود که او را به گذشته پیوند می‌داد. به برادر بزرگتر سپرده بود اگر خواست به خانه آنها برود قبلا خبر بدهد. و البته منظورش این بود که وقتی برادر را ببیند که کسی من جمله شوهرش در خانه نباشد. خواهرها می توانستند به خانه آنها بروند، به شرطی که لباسی به تن کنند که او دستور دوختن آن را داده باشد. مرتضی می گفت، هیچ وسیله زندگی در خانه آنها نیست، مگر آن که برای خود نمایی باشد. حالا آپارتمانی اجاره کرده، و از آنجا رفته بودند و اکبر جهاز هنگفت و چشمگیری برای او تهیه کرده بود که تمام آن را از را خود دستور داده و بر خرید آن هم نظارت کرده بود. هر چه خریده بود از بهترین نوع آن بود و چنان آنها را در خانه چیده بود که نظر هر تازه واردی را جلب کند. شوهرش هم کم کم کارش رونق گرفت. معلوم شد آن مدتی که در دانشگاه و خارج از آن به هیچ دار و دسته‌ای وارد نشده، برای ارزیابی این موضوع بوده که ببیند از چه طریقی می تواند سریع‌تر موفقیت مادی کسب کند. بلافاصله پس از 28 مرداد و حتی کمی پیش از آن خود را به تعیین کنندگان سیاست کشور نزدیک کرد و تمام دستورات آنها را به اجرا گذاشت. آنها هم در تهیه پست و مقام پولساز آنقدر او را کمک کردند که به زودی توانست خانه خوبی در شمال شهر بخرد. آن سالها بارها آگهی های در صفحات اول روزنامه ها می دیدم که در آنها به رئیس جدید فرهنگ ناحیه و شهری تبریک گفته شده بود و تقریبا در تمام آنها امضای داماد دایی جواد دیده می شد. مرتضی بعدها فهمیده بود که هر رئیس فرهنگی عوض می شد، داماد آنها جزو گروهی بود که هم آگهی تبریک برایش می دادند و هم با دست گل به حضورش می رفتند و خیر مقدم می گفتند. و البته از بدگویی و هجو رئیس قبلی هم خودداری نمی کردند. دیگر رفت آمد زن و شوهر فقط با مقامات معروف و ثروتمند کشور بود و تظاهرات آنها به خصوص از را دیگر حد و حدودی نمی شناخت. اکبر خیلی از را دوست داشت و با سادگی خود فکر می کرد خواهر هم به او علاقه‌مند است. یک روز قالیچه گران قیمتی می خرد و سرزده به خانه خواهر می رود. چه روز بدی این کار را کرد. عزرا از آن مهمانهای خیلی رو دروازی دار داشت. وقتی برادر را دید مثل اینکه دنیا را به سرش خراب کردند. چون از همان سلام احوال پرسی اکبر با خواهر و مهمانان او معلوم شد که از اعماق جنوب شهر به آنجا آمده. هر چه حرف می زد حاضرین بیشتر به هم علامت می دادند و چشمک می زدند. از را نال شده بود و نمی دانست چگونه برادر را دست به سر کند. معلوم نشد به چه مناسبت صحبت جگر و دل و قلبه پیش آمد. ظاهراً بعضی از مهمانان با همان خصلت فضولی و عیب جویی این گونه اشخاص نقطه ضعف از را پیدا کرده و از شغل پدر و برادرش اطلاع داشتند و به نوعی صحبت آن را پیش کشیدند. اکبر با دانش فراوانی که در این باره داشت شرح مفصلی از تولید تا مصرف این مواد داد و حاضرین هم ظاهراً با علاقه به آن گوش می دادند. در این کنفرانس علمی آخر روشن شد که پدر و برادر عزرا چه کارند. عزرا بیمار شد و ناچار رابطش را با آن جماعت قطع کرد. در حالی که آنها این مراتب را حتی مقدور به سایر آشناهای مشترک هم اطلاع داده بودند. چند روز بعد یک نفر قالیچه را همراه با یک نامه به در خانه اکبر آورد و تحویل داد و رفت. وقتی اکبر نامه را باز کرد، با بدترین و اهانت بارترین کلمات روبرو شد که خواهر به علت برباد دادن آبروی خود نثار برادر کرده بود. اکبر قضیه را نمی فهمید و بلافاصله شماره ی تلفن خانه خواهر را گرفت که ببیند آیا او بیمار است که چنین کاری کرده؟ عزرا خود گوشی را برداشت و در جواب همان کلمه اولی که اکبر گفت عزرا جون، بلافاصله جواب داد من عزرا نیستم و تو را هم نمی شناسم. آن هدیه امالی خودت را هم برای کسانی ببر که به این مزخرفات احتیاج و علاقه دارند. اکبر گیج شده بود. با دست پاچگی گفت خواهر جان، من چه کردم که باعث آبروریزی تو شد؟ که عزرا جواب داد اولا من خواهر تو نیستم و از داشتن چنین برادری خجالت می کشم. ثانیاً دیگر می‌خواستی پس از آن همه سخنرانی راجع به دل و جگر چه بگویی که آبروی مرا بیشتر ببری؟ باز هم اکبر فکر کرد یک عارضه مغزی برای خواهرش پیش آمده و می‌خواست به سرعت خودش را به او برساند که همسرش که بهتر از او به خصوصیات عزرا وارد بود، او را از این کار باز داشت. جالب است که همین برادر جگر فروش شاید دومین نفری بود پس از مرتضی که به آرزه روحی خواهر پی برد. روابط عزرا و همسرش روز به روز تیره تر می شد. هر دو به دنبال بهانه‌ای می گشتند که بیشتر یکدیگر را تحقیر کنند. این کوشش متوجه تمام خیشان دو طرف می شد. هر دو سعی می کردند در شجره‌نامه خانوادگی خود به افرادی با اسم و رسم و معروف و قدرتمند برسند، ولی هرچه بیشتر کوشش می کردند، نتایج مایوس کننده تری به دست می آوردند. در این تلاش خود شکست خوردند، ولی در اثر همان جستجوی پایان ناپذیر، به چند مورد بیماری های روانی در بین درگذشتگان همسرانشان پی بردند. باز هم وسیله‌ای بود که عقده های خود را سر یکدیگر خالی کنند، چون دیگر چندان دوست و آشنایی برایشان باقی نمانده بود، و آنها با همین فرافکنی ها اغلب دوستان انگشت شمار خود را از دست داده بودند. در این ضمن به یک مسافرت خارج اقدام کردند و پس از مدتی که بازگشتند، مرتضی با یکی از خواهرانش در فرودگاه به استقبال آنها رفتند. آن موقع مسافرت به خارج کم بود و در نظر خانواده ها مطلب جالبی به نظر می آمد. وقتی عزرا را از پشت شیشه مشغول کارهای گمرکی دیده بودند، اصلاً او را نشناخته بودند. آرایشی استثنایی و لباسی به همان وضع و کت پوستی به تن داشت. اواسط مهر ماه بود و هنوز کمر گرما نشکسته بود. آنها هم از اسپانیا سوار هواپیما شده بودند که آنجا هم از نقاط گرم اروپا است. عزرا مرتب خود را باد می زد و وقتی به خواهر و برادرش رسید به جای سلام و احوالپرسی گفت چقدر هوا گرمه؟ با این حال حاضر نشد کت پوست را از تنش بیرون بیاورد. کتی از پوست واقعی پلنگ و گران قیمت بود. وقتی به خانه رسیدند، عزرا اول چمدان‌ها را باز کرد و انواع و اقسام لباس‌ها و لوازم زینتی را که با خود آورده بود به آنها نشان داد و قسمتی از آنها را همان روز در اتاق پذیرایی و نهارخوری به تماشا گذاشت. وقتی مرتضی و خواهرش می‌خواستند به خانه برگردند، عزرا آنها را به جشن تولد یکی از فرزندانش دعوت کرد. جشن تولد، سال روز ازدواج، روز مادر، روز پدر و امثال این جشن‌ها تازه از خارج وارد شده بود. من خود در خیلی از جشن‌های تولد شرکت کرده و برای فرزندانم هم ترتیب داده‌ام. ولی وقتی برای دیدن یک دوره تخصصی برای اولین بار به خارج رفتم، واقعا از این تقلید احمقانه این کتاب حال از آنها کرده بودم خجل شدم. در جشن تولد فرزند دکتر آساتوریان در برلین شرکت کردم. شاید وقتی دیگر شرحی راجع به این طبیب ارمنی بسیار با استعداد بدهم. همین قدر بگویم که از جراحان به نام آلمان بود و یک پنسل جراحی برای رشته تخصصی خود ابتکار کرده بود که به زودی در تمام اتاقهای عمل از آن استفاده شد و به نام خود او پنس آسا به ثبت رسید. از هموطنان ارمنی خودمان و بسیار وطن پرست بود و وقتی به مقام استادی رسید به ایران بازگشت، ولی پس از انقلاب دوباره به آلمان رفت. باری در جشن تولد فرزند او چند کودک همسن و سال فرزند دعوت داشتند. مادرها یا پدرها در ساعت معین کودکان خود را به خانه آنها آوردند و به دست آنها سپردند و خودشان رفتند. یک اتاق را با تعدادی اسباب بازی و بادکنک و تنقلات مورد علاقه کودکان آماده کرده بودند. کیک تولد کوچکی تهیه و شمع روی آن گذاشته بودند. بچه ها با هم بازی می کردند و صاحب خانه کم تر دخالتی در کار آنها می کرد. شمع ها را روشن کردند و پس از اینکه کودک آنها را خاموش کرد، سرود تولد را خواندند و کیک را تقسیم کردند. هر یک از کودکان هدیه کوچک و مناسبی شامل کتاب، اسباب بازی و امثال آن آورده بودند و به هر یک از آنان نیز هدیه کوچکی که معمولا شکلات و امثال آن بود داده شد. تمام جشن بیش از 2-3 ساعت طول نکشید. سر ساعت اولیای بچه ها آمدند و با شوخی و خنده فرزندانشان را بردند و حتی داخل خانه نشدند. مرتضی می گفت در آن جشن تولد حدود 25 زن و مرد شرکت داشتند و تعداد کودکان از 5 نفر تجاوز نمی کرد. چون تعدادی دعوت شده بودند که اصولاً فرزندی نداشتند. حتی بعضی از آنها ازدواج هم نکرده بودند. آنهایی هم که دارای فرزند بودند، با توجه به اینکه جشن از ساعت 8 شب شروع و تا ساعتهای پس از نیمه شب ادامه داشت، فرزندان خود را نیاورده بودند. غذاهای فرنگی که برای این جشن تهیه شده بود آنقدر زیاد و گوناگون بود که مقداری از آن دور ریخته شد. نوار موسیقی غربی گذاشته بودند و از همه جالب‌تر این که کسی توجهی به کودکان نمی کرد. تمام صحبت راجع به سفر خارج و مدهای جدید و بدگویی پشت سر آنهایی بود که حضور نداشتند. وقتی خواستند شمع‌ها را خاموش کنند، بچه ها خواب بودند. و عزرا فرزند خود را به زحمت بیدار کرد که حتی نتوانست شمع‌ها را خاموش کند. مدعوین هدایای گران قیمت برای کودک آورده بودند که البته هیچ کدام نمی‌توانست مورد علاقه او باشد. ولی وقتی بسته‌بندی هدایا را باز می‌کردند، هر یک به نسبت هدیه گران قیمتی که آورده بودند افتخار می‌کردند و معلوم است توقع داشتند در جشن تولد کودک خود هدایای گرانبهاتری دریافت کنند که می کردند. هنوز سرود تولد به زبان فارسی ساخته نشده بود و مدعوین به صورتی مسخره همان سرود فرنگی را خواندند، در حالی که اکثرشان هم غلط می خواندند و هم معنی آن را نمی دانستند. بالاخره مدعوین با بدنی خسته و روحی خسته تر روانه خانه خود شدند و آنهایی که کودکانی همراه آورده بودند، با در آغوش گرفتن بچه های خواب‌آلود، سوار اتومبیل های خود شدند و رفتند. مرتضی می گفت خواهرش دیگر هیچ عید نوروزی در تهران نمی ماند و علل اصول آن را عید نمی داند. اگر بتواند به خارج وگرنه به یکی از شهرستان ها سفر می کند. ولی برای شب کریسمس جشن مفصلی می گیرد. تعداد زیادی مهمان دعوت می کند. کاجا زین شده بزرگی در سالن خود می گذارد و موسیقی غربی پخش می شود. نصف شب چراغ ها را خاموش می کنند و به رقص و شادی می پردازند که تا نزدیکی های صبح ادامه دارد. مرتضی دیگر تقریبا هیچگاه در خانه خواهرش غذای ایرانی ندیده بود. می گفت اگر عزرا بخواهد کسی را تحقیر کند، او را آب گوشت خور یا آش رشته خور می نمد. مرتضی خیلی چیزهای دیگر گفت که بعضی را فراموش کردم و بقیه هم ارزش یادآوری ندارند. مرتضی فارغ التحصیل شد و اتفاقا در گیلان کار می کردم که او هم در وزارت فرهنگ استخدام و به عنوان دبیر به ننگرود اعزام شد. شبهای جمعه او از ننگرود و من از فومن به رشت می رفتیم و ساعت خوشی با هم می گذراندیم. هنوز هیچ یک ازدواج نکرده بودیم. می گفت رابطهش با خواهر خیلی کم است و بیشتر خواهران نیز همین طور بودند و ظاهراً او هم از این رفت آمده نادر چندان ناراضی نیست. می گفت اکبر حالا 4 فرزند دارد، 2 دختر و 2 پسر، که یکی از پسرانش به خصوص خیلی درس خوانوار آمده. می گفت برادرم بارها از پسرانش خواسته بود از درس خواندن بیشتر چشم بپوشند و همان کار او را ادامه دهند، که هیچ وقت به اداره و رئیس و مدیری احتیاج نداشته باشند و با استقلال و سربلندی زندگی کنند. ولی چه می شود کرد؟ تب تحسینات همه را گرفته بود و کسانی که استعدادی داشتند می توانستند تا هر جا که بخواهند به آن ادامه دهند. از را هم 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر داشت که دختر و پسر بزرگش در هیچ کنکوری قبول نشدند. هنوز دانشگاه آزاد نداشتیم. در حالی که پدرشان از هیچ هزینه‌ای در مورد آنها کوتاهی نمی‌کرد و بهترین دبیران و همکاران خود را برای تدریس آنها به خانه می‌آورد. در دیدارهای نادری که مرتضی با خواهرش داشت، هرگاه از پیشرفت‌های تحصیلی پسران اکبر صحبت می‌کرد، از راه حرف را برمی‌گرداند و استعداد و هوش فرزندان خود را به رخ او می‌کشید. پسر عزرا پس از گرفتن دیپلم کارمند بانک شد و دختر اول به زودی ازدواج کرد. دختر کوچک را به خارج بردند و خودشان هم مدتی با او ماندند تا خوب به محیط آشنا شود و به تحصیل ادامه دهد. مرتضی نمی دانست واقعاً پیشرفت درسی خواهرزادش در چه مرحله است. هر موفقیت فرزندان خواهران و برادران برای عزرا مصیبت جدیدی بود. دایی جواد دیگر پیر شده بود. مدتی بود که پس از گذراندن روزها در محله، همنشینی با یاران باقی مانده در قهوه خانه و حتما نگاهی به همان دکه نیمبابی اولی، دیگر شبها به خانه‌ای که اکبر برایشان خریده بود نمی رفت. در همان خانه قدیمی که خوب هم نگهداری شده بود، اتاقی را برای گذراندن شبها آماده کرده بود و همانجا می خوابید. اکبر مرتب و هر شب به او سر می زد و مایحتاج او را آماده می کرد. مرتضی هنوز در هر فرصتی به دیدار پدر می رفت و ساعتی با او گپ می زد که می گفت پدر خیلی از حرفای او خوشش می آید. دایی جواد هم هر شب گوشه ای از خاطرات خود را برای آنها نقل می کرد. مرتضی می گفت ما هیچ وقت به رویش نمی آوریم، ولی اکثر خاطرات را برای چندمین بار می گوید. ما هم گوش می دهیم و می دانیم او از گفتن و تکرار آنها لذت می برد. دایی جواد ماهای آخر بهار، تابستان و تا اواخر پاییز را چنین گذراند و آخر اکبر و مرتضی مادرشان را وادار کردند در نزد همسرش برود. مادر با اکراه پذیرفت، به این شرط که وسایل زندگی مدرن آنجا برایش فراهم شود. و اکبر حتی المقدور دستور مادر را اجرا کرد. شبی که زن به خانه شوهر رفت، اکبر جشن کوچکی هم گرفت و تمام خواهران به جز عزرا را دعوت کرد که به قول خودش عروسی مجدد پدر و مادرشان را شاهد باشند. شبی خاطره انگیز بود. دایی جواد خیلی خوشحال بود و مادر کم و بیش رضایت داد. تا وقتی با مرتضی رابطه داشتم، دایی جواد حیات داشت. با انتقال من به نقاط مختلف کشور، رابطه به کلی قطع شد. تقریبا در سالهای آخر 50 بود که آگهی فوت دایی جواد را در روزنامه دیدم. هم در مسجد سامپس خونه مجلس ختم گذاشته بودند که بسیار هم پر جمعیت بود و هم در مسجد الرضا که آن هم شلوغ بود. چون حالا همه ی دخترها شوهر کرده و صاحب فرزندانی بودند و آشناها و خیشان همسرانشان هم به آن مجلس آمده بودند. خدایش رحمت کند که جز ایامی اندک بقیه عمر را با خوشی و فطرت خود گذراند. جالب این که پس از فوت دایی جواد زن حاضر نشد آن خانه را ترک کند. حالا تنها بود و هیچ یک از فرزندان نمی توانستند نزد او زندگی کند. اکبر یک خدمتکار برای او گرفت و با گشاد دستی چنان او را تأمین کرد که با جان و دل در خدمت مادر بود. انقلاب شد و خیلی از ارتباطات از هم گسیخت. تقریبا تا 18 سال نه از مرتضی خبر داشتم و نه از خانوادش تا آگهی فوت مادرش را در روزنامه دیدم. فکر میکنم این نگاه به آگهی های فوت هم یکی از عوارض پیری است. میخواهیم بدانیم چند نفر از آشنایان پیش از ما رفتند. در همان خانه شوهر در سامپس خونه جهان را وداع گفته بود و مجلس ختم را هم در مسجد همان محل گذاشته بودند. مرتضی را دیدم. او را در آغوش گرفتم و هر دو گریه کردیم. حاج اکبر را دیدم که حالا پیر شده و معلوم بود خیلی مورد احترام خیشان و آشنایان است. پسر دوم حاجی اکبر را دیدم که طبیب شده بود. پسر بزرگ او یک دفتر تجاری داشت و به هر حال شغل دایی جواد بی جانشین شده بود. حاج اکبر تمام دکه ها و دکان های جگر فروشی را فروخته بود و حالا با سرمایه قابل توجهی که در اختیار پسر تاجرش گذاشته بود، همگی گذران مرفهی داشتند. ولی حاج اکبر همان اکبر جگرکی سابق بود که دیده بودم. هیچ فرق نکرده بود. همچنان فروتن با ادب و خوش برخورد بود. مرتضی حالا بازنشسته شده بود. از اکبر هم پیرتر به نظر می آمد. دوتایی با خنده و همزمان گفتیم چقدر پیر شده ای؟ یکی از خواهرها مرده بود ولی دیگران خوب و سر حال بودند و چند تایی از بچه های آنها در خارج بودند. وقتی حال عزرا را پرسیدم سایه غمی در صورت مرتضی ظاهر شد. می گفت به کلی زمین گیر شده و جز من یعنی مرتضی و یکی از خواهرها که هنوز و آن هم دیر به دیر به دیدنش می رویم، هیچ کس سری به او نمی زند. هر سه فرزندش در خارج بودند و جز تلفن های گاه به گاه دیگر هیچ سراغی از او نمی گرفتند. شوهرش هم بازنشسته شده و او هم با وجودی که از پا نیفتاده حال مناسبی هم ندارد. تا وقتی در وطن بودم، گهگاه با تلفن یا حضوراً با مرتضی تماس می گرفتم، که آن هم بیش از یکی دو سال طول نکشید و اکنون که حدود 5 سال است که عمرم را در خارج تباه می کنم، کوچکترین اطلاعی از او ندارم. پایان کتاب دیار حبیب، نویسنده عباس منظرپور.